ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. هشدار صریح رهبر معظم انقلاب به آمریکا: اگر جنگی راه بیاندازید، جنگ منطقه‌ای خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، تبدیل حکومت فردی و استبدادی به حکومتی که مردم همه کاریان هستند و تبدیل فرایند ضد دینی مورد نظر پهلوی به فرایندی اسلامی را دو خصوصیت نظام برخواسته از مجاهدت‌های امام و ملت برشمردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با تاکید بر ماهیت آمریکایی و صهیونی فتنه 18 و 19 دی، اغتشاشگران را مرکب از سردسته‌ها و پیاده نظام دانستند و افزودند:
دو جور آدم بودن، یه جور آدمای سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور رعا. اون سردسته‌ها آموزش دیده بودن، پول گرفته بودن، آموزش دیده بودن، بهشون یاد داده بودن چجوری حرکت کنید، کجوری حمله کنید، به کجا حمله کنید، چجوری جوونا رو جمع کنید، چجوری باشون حرف بزنید. اینا همه رو بهشون یاد داده بودن، آموزش داده بودن سردسته ها. خیلی از اون سردسته ها گرفتار شدن، دستگیر شدن، اعتراف کردن به این چیزها. یه دم جوونای هیجانی بودن، سرصدایی بود، را افتادن اومدن. اونا نه، اونا رو خیلی دربارشون مشکلی نداری. فتنه آمریکایی بود، نقشه آمریکا بود، نه فقط آمریکا بلکه صهیونی، رژیم صهیونی هم همراه بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تشریح خصوصیات فتنه آمریکایی اخیر، اولین ویژگی آن را پنهان شدن اغتشاشگران پشت اعتراضات بازاری ها دانستند و گفتند فتنه‌گران همچون جنایتکارانی که در حمله به شهرها زنان و کودکان را سپر خود می کنند، پشت بازاری ها که حرف منطقی و درستی داشتند و به خیابان آمده بودند پنهان شدند تا شناخته نشوند. ایشان دومین خصوصیت فتنه اخیر را شبه کودتایی بودن آن خواندند و افزودند:
یک خصوصیت دیگر این که این فتنه شبیه کودتا بود. یعنی بعضی ها هم در دنیا تعبیر کردند از این فتنهی که اتفاق افتاد به کودتا، بودن در ایران کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود. یعنی چه کودتا بود؟ یعنی هدف تخریب مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور بود. به پلیس حمله کردن، به مراکز سپاه حمله کردن، به مراکز بعض از مراکز دولتی حمله کردن، به بانک ها حمله کردن. این از جهت مادی به مساجد حمله کردن، به قرآن حمله کردن. این هم از جهت معنوی، اونی که کشور رو اداره میکنه ایناست، به اینا حمله کردن، شد کودتا.
حضرت آیت الله خامنه ای طراحی فتنه در خارج از کشور و راهنمایی سردسته های داخلی آن با استفاده از امکانات مختلف همچون اطلاعات ماهواره‌ای را خصوصیت دیگر اغتشاشات دیماه برشمردند و خاطر نشان کردند.
از خارج دستور داده می شد، یعنی تماس داشتن اینا با خارج، همین سردسته ها، البته سردسته ها تماس داشتن با خارج. اونا می بودن حالا این کار رو بکنید، حالا به فنونجا حمله کنید، حالا به اون خیابان فنون خیابان برید. این چیزا رو از خارج بهشون می گفت با استفاده از امکانات ماهواره و امثال اینا اطلاعاتی به دست می آوردن و اینا رو راهنمایی می کرد. بنده از یک طریقی مطلع شدم که عنصر آمریکایی مؤثر در حکومت به این طرف ایرانیش گفته بود که تو این قضیه اخیر تهران و این قضیه اخیری که در ایران اتفاق افتاد، سازمان سیای آمریکا و سازمان موساد رژیم صهیون همه امکانات خودشون رو به صحنه آوردن. این یه آمریکایی اعتراف کرد.
رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی سخنانشان در خصوص علت دشمنی 40 چند ساله آمریکا و ایران گفتند مسئله در دو کلمه خلاصه می شود. آمریکا می خواهد ایران را ببلعد، اما ملت ایران و جمهوری اسلامی مانع هستند.
30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودند. منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چیز دست اونها بود، هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانع. دشمنی اینه، دعوا سر اینه، بقیه حرفا حقوق بشر رو نمیدونم، از این حرفای مفتیست که میزنن اونها. مسئله اینه، او طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید و خدا طرف رو از موذیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تهدیدهای آمریکایی ها درباره جنگ و استفاده از فلان هواپیما تاکید کردند این حرف ها جدید نیست و در گذشته نیز بارها تهدید می کردند که همه گزینه ها روی میز است.
ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمی خواهیم بکنیم، به کشوری حمله نمی خواهیم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله به خود بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بگو خواهد زد. البته این رو هم آمریکایی ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
هشدار رهبر معظم انقلاب درباره تبدیل هر گونه حمله به ایران به یک جنگ منطقه‌ای محور اصلی بازتاب سخنان ایشان در رسانه‌های بزرگ غربی شد. شبکه‌های مانند رویترز، فرانس 24، اسوسییتد پرس و NBC آمریکا بر بخش از بیانات ایشان تمرکز کردند که تاکید داشت اگر آمریکا جنگی را آغاز کند، این جنگ جنگی منطقه‌ای خواهد بود. در این گزارش ها همچنین به رد تهدیدات اخیر آمریکا از سوی رهبر انقلاب اشاره شده است که تاکید کردند ملت ایران از این تهدیدها هراسی ندارد. ادامه خبرها. بیش از 700 موکب مردمی از 12 کشور جهان شامل عراق، آذربایجان، لبنان، بحرین، پاکستان و هند در جشن‌های نیمه شعبان حضوری فعال خواهند داشت. این حضور بین‌المللی جشن نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران را به یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی مذهبی جهان اسلام تبدیل کرده است.
در آستانه نیمه شعبان زائران از نقاط مختلف جهان خود را به مسجد مقدس جمکران میرسانند.
روزهای تولد حضرت امام صاحب زمان، ما اهل بحرین هستیم، آمدیم مسجد صاحب زمان جمکران.
مسجد مقدس جمکران همچنین میزبان ویژه برنامه‌های بین‌المللی در ایام سالروز میلاد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. حجت الاسلام حسین آبادی رئیس قرارگاه جشن‌های نیمه شعبان:
ما انشالله امسال همایش بین‌المللی انصار المهدی رو خواهیم داشت که از کشورهای مختلف حدود 30 کشور در واقع در این همایش حضور خواهند داشت. نیجریه، کشورهای اروپایی، جمهوری آذربایجان، ایران، لبنان، عراق. اما یک جریان فرهنگی رسانه‌ای رو از روز نیمه شعبان شروع خواهیم کرد. اولا نامگذاری روز نیمه شعبان به عنوان روز امام مهدی که یوم المهدی، مهدی دی انشالله معرفی می شود و آغازی خواهد بود برای پویش جهانی معرفی امام زمان به مردم دنیا با عنوان هویز مهدی.
همچنین موکب‌های بین المللی در شهر مقدس قم میزبان زائران و عاشقان امام زمان سلام الله علیه خواهند بود. آقای محمودی معاون زیارت استانداری قم:
ما حدود 12 کشور رو میزبان هستیم که مواکبی رو برپا کردن. عراق با 4 موکب، آذربایجان با 2 موکب، نیجریه 1 موکب، افغانستان 69 موکب، بحرین 2 موکب، بورکینافاسو 1 موکب، پاکستان 13 موکب، تاجیکستان 2 موکب، تایلند 1 موکب، عربستان 2 موکب، لبنان 1 موکب، هندوستان 1 موکب و برخی از کشورها و تابعیت‌های دیگر هم ما خدمتشون هستیم که انشالله اینها با غرفه‌هایی که برپا می‌کنن در این رویداد عظیم انشالله ایفای نقش می‌کنن.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. مسلمانان مونترال کانادا همزمان با هفته آگاهی بخشی درباره اسلام پویش چند روزه اهدای خون برگزار کردند. این اقدام که اکنون برای چهارمین سال پیاپی برگزار می شود پاسخی است به حمله تروریستی سال 2017 به یک مسجد در کبک که در آن 6 نمازگزار به شهادت رسیدند. همچنین در سالگرد این حمله تروریستی مسلمانان کانادا خواستار پایان دادن به لفاظی‌های ضد اسلامی و ایجاد ترس نسبت به آنان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی این کشور شدند. امروز اول فوریه مصادف با روز جهانی حجاب است. این رویداد سالانه که در 190 کشور جهان گرامی داشته می شود با ابتکار یک زن مسلمان آمریکایی برای مقابله با اسلام حراسی و ترویج درک متقابل از حجاب پایه‌گذاری شد. در سالهای اخیر زنان بسیاری از ادیان و فرهنگ‌های مختلف نیز با پوشیدن حجاب در این روز همبستگی خود را با زنان مسلمان اعلام می کنند.
روزی که صدای زنان محجبه در گوشه و کنار جهان بلندتر از همیشه شنیده می شود. روز جهانی حجاب. درباره این روز باید گفت:
امروز اول فوریه مصادف با روز جهانی حجاب است. روزی که از سال 2013 میلادی به ابتکار نظم خان فعال مسلمان مقیم آمریکا پایه‌گذاری شد. مناسبتی که امروزه در بیش از 190 کشور جهان گرامی داشته می‌شود.
کشف تقریر نشرت صحیفه
به اذعان بسیاری از کارشناسان غربی افزایش اسلام حراسی و سیاست‌های نادرست غرب طی سال‌های اخیر در قبال اسلام و مسلمانان منجر به شکل‌گیری چنین روزی شده است. روزنامه فرانسوی لوفیگارو در این باره چندی پیش نوشت:
ایده شکل‌گیری روز جهانی حجاب واکنشی به تجربه های تلخ تبعیض، اسلام حراسی و نگاه های مسمومی بود که بسیاری از زنان محجبه به ویژه در جوامع غربی با آن مواجهند.
روز جهانی حجاب فراتر از یک مناسبت نمادین، فرصتی است برای تأکید بر حق انتخاب زنان و احترام به هویت دینی و فرهنگی آنها، هویتی که حالا دیگر غرب باید آن را بپذیرد و به آن احترام بگذارد.
یک نهاد مدافع حقوق مسلمانان در هند حزب حاکم بهاراتیا جاناتا را به نهادینه کردن تبلیغات و اظهارات ضد اسلامی متهم کرد. هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند در بیانیه شدیداللحن گفتار تحریک‌آمیز برخی از مقامات بلندپایه این حزب را محکوم کرده و از دیوان عالی کشور خواسته تا به این موضوع رسیدگی کند. سخنگوی این هیئت با اشاره به اظهارات اخیر سروزیر ایالت آسام مبنی بر تشویق به آزار مسلمانان این سخنان را نقض صریح سوگند قانون اساسی مقامات عنوان کرد. و آخرین خبر این بخش، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره نسخه منحصر به فرد و دیجیتالی شده از قرآن کریم رونمایی شد که تلفیقی از خوشنویسی اصیل اسلامی و فناوری روز است. این قرآن ارزشمند که حاصل 2 دهه کار هنری و فنی است با الهام از تذهیب‌های دوره‌های ایلخانی و مملوکی طراحی شده است. 57مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره از 3 بهمن در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی مصر آغاز شده و تا 14 بهمن ادامه دارد. اما در پایان ضمن اینکه با آگاهی تا میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:37 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب بر شما خوش. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. یک شنبه است، 12 بهمن، 12 شعبان، هم آغاز دهه فجر هست و هم نزدیک میشیم به میلاد با سعادت امام عصرمون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله همه با هم ببینیم روزی رو که آقا ظهور میکنند و عدل و داد در جهان برقرار میشه و از یاران ایشون باشیم و صلواتی رو تقدیم کنیم همین حالا همه با هم به امام زمانمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، تا ساعت 22 همراه این نوبت پخش باشید.
رادیو معارف با مشارکت شبکه افق سیما برگزار میکنه.
خوش قد و بالا جوون لیلا دلبر بابا جوون لیلا.
پویش قرائت سوره مبارکه فتح به نیت توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام به امید پیروزی جبهه مقاومت.
فتحنا لك فتحا مبينا
اومده یه قرص کامل ما
علی علی. شما عزیزان با 5 بار قرائت سوره فتح به نیت یاد شده می توانید در قرعه کشی 7 سفر کربلا شرکت کنید.
صاحب شوکت جبون لیلا وارث غیرت جبون لیلا.
برای شرکت در قرعه کشی عبارت یا علی اکبر را به سامانه 30552 پیام کنید.
آخر غیرت جبون لیلا آخر غیرت جبون لیلا.
هوا دلپذیر شد گل از خار کردمی پرستو.
آغاز جشن‌های ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز، قیامی آگاهانه پرشور وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرافراز ایران در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همزمان با جشنهای نیمه شعبان و میلاد مسعود منجی آدم بشریت، یک شنبه 12 بهمن ما در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران ساعت 9 صبح حرم مطهر، با تأکید بر آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق و بیعت دوباره با امام خامنه‌ای مقدس الله العالی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به نامه در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
بله، از امروز صبح جشن‌های مختلفی در سراسر کشور برپا شده به مناسبت دهه مبارک فجر. مدارس چه حال و هوایی دارن در ایام الله دهه فجر؟ یاد دوران تحصیل خودمون که میافتیم خاطرات سراسر شور و شیرین یادمون میاد. انشالله که دانش آموزای امروز که آینده سازای فردا هستن همشون سالم باشن و در زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران بتونن پیشرفت کنن و کشور زیباتری رو هم بسازن. شنونده‌های گرامی، 4 برنامه دیگه تقدیمتون خواهیم کرد در این نوبت پخش و یکی از این برنامه‌ها برهانه. موضوع امشب برهان سابقه دیرین استعمار دولتی و رسانه‌ای غربی در ایران هست که دعوت می‌کنم بشنوید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امرو فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، هر چیزی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشید.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما. امشب با توجه به شاید جنگ رسانه‌ای که در طول چند هفته گذشته درگیرش هستیم، یکی از مهمترین ابعاد جنگ ترکیبی است که در طول سالیان گذشته بر ما اعمال میشه و در این چند وقت هم خب با شدت بیشتری اعمال شده، گفتیم در خدمت یکی از اساتید بزرگوار روابط بین‌الملل و رسانه جناب دکتر پیروز عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران دانشکده حقوق علوم سیاسی باشیم. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر. عرض تبریک دارم خدمتتون، اعیاد شعبانیه رو، میلاد امام زمانم که در پیشه، انشاءالله که مبارکا باشه. سخن آغازین رو بشنویم و من طرح موضوع بکنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. باعث افتخار من هست که در خدمت شما باشم.
آقای دکتر امشب حالا صحبتی که قبل از برنامه و هماهنگی که شد، می‌خوایم یه مقدار تمرکزمون بیشتر به بی بی سی باشه، به عنوان یکی از شاید قدیمی‌ترین شبکه‌هایی که همه ما ایرانی‌ها خیلی باهاش آشناییم به واسطه چند دهه در واقع تعاملی که ما ایرانیان با شبکه بی بی سی داشتیم و بعد تاریخچه بی بی سی رو بشنویم. چون ما یه تلقی های دکتر در بین عموم ایرانیان داریم که رسانه های خارجی یه مقدار بی طرف هم. یعنی خیلی اخبار خوبی ما میتونیم از اینا بشنویم، اخبار بی طرفانه، و این شالوده ذهنی خبرگزاری های بی طرف بعضا در ذهن ایرانی ها نشسته، تهنشین شده، انگار مقبوله. آیا ما اصلا چنین چیزی داریم در جهان؟
ببینید بی بی سی از آفکام در حقیقت مستثناست. آفکام سیستم نظارت بر رسانه‌های انگلستانه. بی بی سی چون ابزار رسانه‌ای وزارت خارجه انگلستان هست، شما نمیتونید از بی بی سی تو آفکام شکایت کنید هرچی هم پخش بکنه. یه نکته مهم اینه، مردم انگلستان مالیات نمیدن که یه بی بی سی بیاد بنده و شما رو تو ایران یا حالا هر جای دیگه دنیا خوشحال کنه، امیدوار کنه یا سرگرم کنه. موقعی که شما از یه رسانه انگلیسی حرف میزنید یا محصولات بی بی سی برای جامعه انگلستان حرف میزنید، چون بی بی سی برای داخل انگلستان هم برنامه درست میکنه، اون برنامه پر از امید، برنامه طنز توش هست، البته اهداف سیاسیشون هم تو لایه‌های مختلف تعقیب میکنن. مثلا فرض کنید بی بی سی پرایم تا حد زیادی اینجوریه، یا بعضی از محصولات آموزنده بی بی سی رو شما میبینید. ولی بی بی سی ورلد سرویس، سرویس جهانی بی بی سی، از اول، از روزی که تأسیس شد ابزار جنگ روانی بوده. حالا بذارید از زمان جنگ جهانی دوم که بی بی سی اصلا فارسی نداشت شروع کنیم. اون موقع ایران که اشغال شد، اسفند 1320 سند هست، متفقین که ایران اشغال کردن به دولت میگن که شما، چون موقع هنوز بی بی سی وجود نداره، شما، ما اینجوری تشخیص دادیم که تو ایران اون موقع یه مقدار خیلی کمی رادیو بود. این رادیوها چون مردم به برق دسترسی خیلی محدود داشتن، بیشتر تو ماشینا بود، اتوبوس، ماشین، تو قهوه خونه ها، اینایی که به جنراتور برق دسترسی داشته باشن دیگه، ماشینای دولتی ها و اینا، میگن که شما باید از تمام ماشینا، نه فقط خود رادیو، آنتن و همه سیمای رابطش هم بکنید بیارید تحویل بدید. یعنی به دولت تحت تحکیم میشه که شما باید همه رادیوها رو جمع کنید بیارید به شهربانی تحویل بده توی یه جایی بمونه تا پایان جنگ. نکته جالبش اینه که اون موقع وکلای مجلس نامه می‌نویسن به دولت که آیا وکیلای مجلس هم باید همین کار رو بکنن، میگن بله وکیلای مجلس هم باید همین کار رو بکنن. یعنی جمع کردن رادیو توی ایران زمان اصلا چیزای جالب‌تر هم هست. مثلا فرض کنید نامه نوشتن که یه عکاسی کنار پارک شهر چند تا عکس هیتلر توش دیده شده، باید بلافاصله این عکس‌ها جمع بشه. خب یعنی عکس که جمع می‌کردن هیچ، رادیوها هم کامل جمع می‌کردن تا اینکه بی بی سی راه اندازی شد. بی بی سی اسکای فارسیش از هندوستان برنامه پخش می‌کرد. باز نامه‌هاش هست، نامه‌هاش خیلی خنده‌دار و جالبه. میگن که یه مقدمه این چیزن گفتن بله از این به بعد یه پاسبان شهرداری میره، شهربانی میره توی جاهایی که مردم تجمع دارن، قهوه‌خونه‌ها اینا، رادیو رو روشن می‌کنه، موقعی که بی بی سی برنامه داره بالا سر رادیو وا میشه مردم گوش کنن یاد بگیرن، بعد تعطیل می‌کنه. یعنی ما بی بی سی به زور گوش کردن داریم و نحوه مقابلش یا رقابتش با سایر رسانه‌ها مثلا جمع کردن رادیوها بوده، حتی رادیوهای خودروهایی که نماینده‌های مجلس رو جابجا می‌کرد. این سابقه شروع بی بی سی خیلی جالبه. بیشتر مردم ایران بی بی سی رو از زمان در حقیقت کودتا علیه مصدق میشناسن، ولی از زمان جنگ جهانی دوم چون اسنادش هم هست خیلی جالبه، اسناد مکاتبات سفارت انگلیس هست با
یعنی که یه مدت مجبور میکردم ما بی بی سی گوش بدیم.
آره ببین، اولا سر رادیوهای دیگه حتی شاه، یعنی پسر شاه که اون موقع شاه شده بود رو مؤاخذه میکنن. شما اگر خاطرات نزدیک ترین دوستش فردوستو که ببینین، اومده اونجا گفته ما خبر داریم که شاه رادیوهای آلمان و اینا رو گوش میکنه، شاه تو کاخش رادیو گوش میکنه، پیشرفتای آلمانا رو فلان و اینا رو توی چیز روی نقشه مشخص میکنه. این صوت ضبط شده، فیلم ضبط شده فردوست هست، اگه یه روزی خواستید اینو میتونید پخش کنید. فردوست میگه که من رفتم به ولیعهد گفتم، به چیز میگفت، به بابای، به پسر شاه میگفت ولیعهد، به باباش میگفت شاه. گفت که بله به من گفتن که یه آقای به اسم ترات با من ملاقات کرده، گفته شاه این کارا رو میکنه، رادیو گوش میکنه، یکی از جرایمش رادیو گوش کردن بود، نقشه هم داره. شاه به من گفت من اون نقشه ر پاره میکنم، این رادیو رو هم میشکنم. گفته ره، دقیقا همین جوری هم حرف میزنه فردوس، اون نقشه رو پاره میکنم، رادیو رو میشکنم، بعد شرط شاه شدن اعلی حضرت همایونی این بوده که رادیوشو بشکنه و نقشه‌ش هم پاره کنه. اینم باز یکی از
تاثیر آلمانا قرار
آره دیگه، که تحت تاثیر آلمانا قرار نگیره و اصلا کلا نداشته باشه، یعنی جمع کرده باشه بساط رادیو رو. ببینید این اون موقع رادیو حتی تو اروپا هم یه چیز تجملی بود، میگم دسترسی به بر خیلی محدود بود. تو کاخ و یه جاهایی یه عده‌ای بالاخره خبر داده بودن که بله ایشون رادیو گوش میکنه، رادیو آلمان، رادیو ترکیه یه اون موقع بالاخره اینا رو که گوش میکردن، اینا رقبا بودن دیگه. رادیو فارسی چیزام که وجود نداشت، هنوز بی بی سی شروع نشده بود. بعد از اینکه بی بی سی شروع میشه با پلیس باید میشستیم بی بی سی گوش میکردیم. یعنی اونهایی که اینا اسنادش هست و بالاخره خوندن تاریخ یه لذتایی داره از این نظر. بعد یادمون باشه که ببینید هیچ وقت نباید گول ظاهر رو بخوریم. ما الان چیزایی که دیدیم، آقا نمیدونم مثلا فرض کنید ماهواره دیشش باشه نباشه جمع بشه فلان، آقا رادیو رو با سیمش از ماشین نماینده مجلس بدون سیم قبول نیست. یعنی نامه نوشتن که آقا اخیراً مشاهده شده بعضی رادیو رو در میارن، میان داخل شهر، از شهر که خارج میشم دوباره رادیو رو وصل میکنن، رادیو رو باید تحویل بدن، رسید بگیرن. ببینید این خیلی سند مهمیه تو تاریخ ما، تو تاریخ رسانه ما. باز تاکید میکنم شماها و همه دوستانی که اینجا دارن برنامه اجرا میکنن، همشون یه رسالتی دارن، یه چیزایی رو باید به مردم یاد بدیم. هر چیزی نباید تبلیغ بشه، هر چیزی نباید گفته بشه، همه اینا رو در نظر میگیرن، تازه میشه یه برنامه. خارجی همچین محدودیتی ندارن، از اون بدتر شبکه‌های مجازی از اصلا همچین محدودیتی ندارن. یعنی اونا شما باید مواظب باشید کارتونی که بچه داره نگاه میکنه تبلیغ سیگاره خیلی وقتا. حالا بیایم به رسانه‌های توپخانه جنگ روانی مثل بی بی سی که برسیم. بله بی بی سی از اول برای این کار تأسیس شده، قرار نبوده ما رو سرگرم کنه و تا آخر همین باقی خواهد موند.
بیایم تا کودتا. یعنی ما تقریبا ما ایرانی‌ها اولین باری که بی بی سی رو با گوشت و پوستمون به این معنا باش جنگیدیم و درکش کردیم، همون جمله نیمه شب اکنون خالص دوازده، دقیقا دوازده شب بوده که یه جورایی اعلام رسمی کودتا بوده
و یه جورای شاید بشه گفتش که عملا در خدمت یک جنگ، در خدمت یک کودتا قرار گرفته،
داشت انجام وظیفه میکنه. بله، یعنی کارش همینه. بی بی سی فارسی کارش این بوده که سیاست انگلستان تو ایران اجرا بشه. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم، تو جنگ جهانی که ما عملا سوخت جنگ رو برای اروپا و انگلیس تامین کردیم، این جنگ جهانی اول هم بوده، جنگ جهانی اول هم نفت ایران کشتی های اون موقع